بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. بحث در این حدیث نورانی بود که از پیامبر خدا نقل شده و می فرمایند که مؤمن عاقل نیست مگر اینکه دارای 10 خصلت باشد. 2 خصلت از این خصال رو توضیح دادیم. 3 خصلتی که بیان می‌فرمایند این است که یستکثر قلیل الخیر من غیره. مؤمن عاقل خوبی‌های کم دیگران را بزرگ می‌بینه. یعنی چی؟ چگونه می‌شود که انسان کار خوب کوچکی را که از دیگران صادر می‌شود در چشمش بزرگ جلوه کند، بزرگ ببیند؟ پاسخ این سوال این است که اهمیت، ارزش، بزرگی و کوچکی عمل به حجم اون نیست. ممکن است حجم عمل کوچک باشه ولی کن ارزش عمل، اهمیت عمل بزرگ باشه. یه روایتی از امام کاظم علیه السلام هست که می‌فرماید قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف. عمل کم از انسان عاقل، عقل به همین معنایی که مورد بحث ما هست، عقل عملی، هم مورد قبول خداست هم مضاعف میشه، از چند برابر می شود ثوابش. الله یضاعف لمن یشاء. و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. عمل زیاد از افراد هواپرست و جاهل این مردود است، یعنی قبول نمی شود، مورد قبول نیست. شیطان چند هزار سال عبادت کرد، معلم ملائکه بود، خب این هیچ اثری نداره. شما توی مجلسی که دارید سخنرانی میکنید، ممکنه اون کسی که داره چای میریزه یه کار بسیار کوچکی رو داره انجام میده، داره غذا پخش میکنه، این اگر قبول شده باشه عملش، این پاداشش از اون کسی که داره سخنرانی میکنه و برای خدا سخنرانی نمیکنه خیلی بیشتر، قابل مقایسه نیست. مسئله این نیست که عمل حجمش چی باشه، ملاک اخلاص. و چون ملاک اخلاص، مؤمن هم به عمل خودش با دیده اتهام نگاه میکند. از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که در ویژگی‌های مؤمن می‌فرماید کل سعی اخلص عنده من سعی. یکی از خصوصیات شخص مؤمن این است که هر تلاشی خالص‌تر از تلاش خودش می‌بینه، به عمل خودش اعتماد نداره. و کل نفس اصلح عنده من نفسه، هر انسانی صالح‌تر از نزد او از خودش. یعنی مؤمن این حالت اینجوری داره. بنابراین با این مقدمات می شود انسان اگر کار خیری از دیگران صادر شد با حمل بر صحت، که خب این حتما اخلاص داره، وظیفه ما این است که حمل بر صحت کنیم فعل دیگری رو، این بزرگ می بینه. عمل کوچک دیگران در نظرش بزرگ است. خداوند انشاءالله همین این خصلت رو به همه ما عنایت بفرماید. بحث در خمس مال سبی بود. آیا مال سبی، مال کودک، خمس داره یا خمس نداره؟ خلاصه عرایضی که داشتیم این بود که پاسخ این سوال در واقع مبتنی است بر این که ما از حدیث رفع استنباط ما چیست؟ آیا حدیث که می‌فرماید رفعه اما علمت ان السبی ان القلم مرفوع عن السبی، این قلم که از سبی برداشته شده آیا قلم تشریع است یا قلم تکلیف است؟ اصلا محور اختلاف نظر این مسئله است، این مطلب است. مشهور فقها به استثنای یکی دو نفر که از بزرگان قائل شدن که مال سبی خمس نداره، مشهور فقها قائل هستند که قلم تکلیف برداشته شده، ولی بعضی از فقها مثل مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اصلا قلم تشریع برداشته شده، اصلا قلم شرع روی دیوانه، روی خدمتتون عرض کنم که سبی نرفته. خب از آقای خویی سوال میکنیم که حالا که شما میفرمایید قلم تشریع به سبی تعلق پیدا نکرده، اگر سبی زد مال کسی رو تلف کرد ضامن نیست؟ میفرمایند چرا. سوال میکنیم که پس شما که میگید که قلم تکلیف نرفته، قلم تشریع روی سبی نرفته، پس چرا میگید ضامنه؟ شما میگن که اصلا حدیث رفت، این از مسئله زمان تخصصا از حدیث رفت خارجه، اصلا چون لسان حدیث رفت امتنانیست، اصلا حدیث رفت چیه؟ حدیث رفت نمیگیرد از ابتدا چی رو؟ مسئله زمان رو نمیگیره. ازشون سوال میکنیم که تعذیرات رو چه میگید؟ مگه بچه اگر کار گناهی رو انجام داد حاکم شرع میتونه او رو تعذیرش کنه، تعذیبش کنه؟ میفرمایند تعذیرات هم نص خاص داریم، اونجا که نص خاص داریم قبول میکنیم. سوال میکنیم که این بحثای قبل داشتیم، خلاصه بحث قبلی بود. سوال میکنیم که مال مختلط به حرام چی؟ کودکی اموالی داره، میدانیم در این مال حرام وارد شده و نمیدونیم مقدارش چقدر هست، نمیدونیم اینجا چیکار باز کرد. خب اینجا اگر بزرگ باشه خمس چیه؟ خمس بهش تعلق میگیره. خمس به این معنی اگر بخواد این مال حلال بشه باید خمسش بدی تا اینکه حلال بشه. یکی از مواردی که حالا انشاءالله بعدن خواهیم بحث کرد، خمس مال مختلط به حرامی که اگه بخواییم حلال بشه با اون شرایطی که حالا بعدن میگیم، خمسش که دادیم مال مختلط به حرام حلال میشه. حالا اینجا رو چی میگید؟ ایشون میفرماند اینجا هم خمسش بازداده بشه، چون اینجا اصلا مال سبی نیست، میدونیم یه مقداری از این مال سبی نیست، بنابراین تخمیس یک منتی از شارع برای تطهیر، برای تطهیر مال. اینجور نیستش که با حدیث رفع بخواد برداشته بشه. مقداری از این مال ایشون میفرماند که ملک سبی نیست، تخمیس برای تطهیر است و این حکم ثابتی نیست برای کودک، یعنی حکمی نیست که بگیم حدیث رفع برمی‌داره، حکمی نیست اینجا برای کودک. اصلا این مال مردمه، مال مردم رو باستاد، اگر بخواید این مال پاک بشه، مال مردم باید یک پنجمشو بدید تا مال پاک بشه. این حکمی رو سبی نیومده در اینجا که چی بخوایم حکم رو برداریم. البته اینجا چون ولی نمیتونه تصرف کنه، از ولیش باز بگیریم، یعنی خمس، اگه خمس رو ولیش میده مالش تطهیر میشه. بنابراین با این سوالها این اشکالات رو همیشون جواب میده و نتیجه میگیرد که ایشون میفرماید که به نظر ما مال سبی خمس ندارد. اگر میلیاردها تومان یا دلار، حالا پدری رفته کودکی از خودش صغیری گذاشته، کسی دیگه ولی داره تجارت میکنه براش، میلیاردها تومان داره، میلیاردها دلار داره، اینجا میفرمایند که خمس نداره، خمس بهش تعلق نمیگیره. آقای خویی نظرشون اینه که خمس به کودک، به سبی تعلق نمیگیره. تنها کسی هم که پیدا کردیم از گذشتگان، عرض کردیم صاحب مداری، که اونم گفتن متجه هست، وجیه هست، تقویت کردن. حالا فتوا میدن یا نه نمیدونیم. و همونطور که عرض کردیم آیه مرحوم شیخ انصاری هم میفرمان که ظاهرا اختلافی نیست، بعضی ها گفتن مشهوره، ولی ایشون میگه لا خلافه، ولی این که اینها خمس متعلق میگیره به مال کودک. حالا عرضی که ما داریم چیه؟ عرضی که ما داریم این است که ما این که حدیث رفع که میفرماید که رفع اعمالا یعلمون، ببخشید، ان القلم مرفوعا عن السبی، اون مالا یعلمون چیز دیگه است. اینجا چی رو بر میداره؟ سوال اصلی اینه، مرفوع چیه؟ این دقت بفرمایید، این بحث اصلی ما اینجا از اینجا شروع میشه. نظریه‌ای که میخوایم خدمتتون عرض کنیم، این که میفرماید قلم مرفوع عن السبی، چی رو بر میداره؟ چند تا احتمال اینجا وجود داره. حالا این احتمالات رو من عرض میکنم که مرحوم شیخ انصاری هم گفتن، شما ببینید کدوم یکی از اینها رو میتونید انتخاب کنید. این که میگه قلم مرفوع است، اون مرفوع چیزی که برداشته شده چیه؟ یه احتمال اینش که مؤاخذه رو برداره، یعنی سبی اگر کار خلافی انجام داد، کودک اگر کار گناهی انجام داد، خدا مؤاخذهش نمی کنه، کتکش نمی زن. این یه احتمال. احتمال دوم این است که قلم مرفوع است از سبی، این مرفوع جمیع الاثاره، همه ی آثاری که این فعل سبی دارد بر او مترتب می شود، این چیه؟ برداشته می شود. یه اثر این فعل سبی این است که اگر بزرگ بود، اگر مکلف بود، گناه داشت، اگر قلم بر او بود گناه کرده بود، این عقاب میشد، این عقابش رو بر میداره. یه اثر این است که این زمان ضامن بود، اینم یه اثر دیگه. اگه آثار وضعی یا تکلیفی دیگری هم داشته باشه، این قلم، این حدیث رفع همه آثار رو بر میداره، هیچ اثری دیگه نداره. اما علم تأن القلم مرفوعن عن السبی حتی یحتلم. مرفوعن یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ چیزی رو شر در قلم تشریب تعبیر آقای خویی، هیچ چیز بر این نمی نویسه، نه احکام وضعیه بر اون نوشته می شود، نه احکام تکلیفیه برداشته می شود، جمیع الاثاره. اینم یه احتمال. احتمال سوم این است که اثر ظاهر را بر می دارد. اثر ظاهر یعنی چی؟ یعنی اون اثری که ابتداءن به ذهن میرسه، اون اثری که ابتداءن به ذهن میرسد چیه؟ اگر گفتیم که سبی قلم بر اون نیست، چی به ذهن میرسه؟ اون اثر آشکار، اون اثر بیان، اون اثر ظاهر، اون رو برمیداره. حالا کدوم یکی از اینا رو برمیداره؟ این سه تا احتمال هست که شیخ هم فرموده.
مالکش میشه، اینا برمی‌داره در مورد سبی، یعنی تلاش کنه به دست بیاره، مالکش نمیشه.
اگه گفتیم جمعی آثار، باز بگیم که هیچ اثری بر فعل سوی چیه؟ بله بله. آقای خوی میفرن جمعی آثار، آقای خوی میفرن جمعی آثار، یعنی اصلا قلم تشریع بر او نیست. تشریع نیست یعنی چی؟ یعنی اون آثاری که بر فعل مترتب میشود، فعل اون مترتب میشود، این هیچ اثری بر فعل سوی مترتب نمیشه. اگر سوی کاری را انجام داد که شر اثری رو بر اون مترتب میداند، هیچ اثری بر اون مترتب، یعنی یا به تعبیر خودشون قلم تشریع نیست، شر چیزی درباره او رو ننوشته، نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی. حالا حداقلش این آقای خویی اینو میگه. بله چیز میشه دیگه، قطع و خطا، قطع خطا حساب میشه، نمیکشنش دیگه. اون چیز از ایشون میفرمایند که البته دلیل خاص، اگه دلیل خاص داشتی مالک میشود میشود، اگه دلیل خواستیم تعذیرات پس تعذیرات، اگه روایت دیگه، اگه روایتی گفتش قطع خطا باید دیه بده، ولیش باز دیه بده، از مالش باز دیه بده. دلیل خاص اگر داشتیم اون دلیل خاص حسابش جداست. میفرمایند که هیچ اثری بر فعل سوی مترتب نمیشود مگر اینکه چیه؟ مگر اینکه دلیل خاص داشته باشی.
خب اینجا جو از بین رفته، این سبی را حاکم شهر باید نگه داره تا زمان که رسپی طرف پرداخت کنه آزادش کنه.
هایی داشته باشه که میگیره دیگه، نداشته باشه
هم از بین رفته، اینم مرتکب خطا شده.
خب بله اون دیگه، حالا اون احکامش تو بحث قطع میاد. حالا اگه قطع خطا چیه؟ اگه داره میگیرن ازش دیگه، اگه ندارن که چی، خدا حافظ شما. بعد از بعد حالا اون عمد و سبیه، عمد و سبیه خطا تحمل حال عاقله، نو از عاقلش میگیره. حالا بحث اون بحثا رو نمیخوایم بگیم، داره ولی کن چی واسه بده، عاقله واسه بده چی واسه بده، این دیگه جاش در خود جاش بحث میشه.
آیت الله
خویی حکم وضعی رو اصلا چجوری تعریف میکنه؟ حکم وضعی عرض کردیم دیگه، حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی است، مثل زوجیت، مثل بله مالکیت، مثل فرض کن نجاست، ملاقات با نجاست نجس میشه، مثل احیا، اینا همش وضعی. موضوع حکم گفتیم، حکم وضعی هم که میشن حکم وضعی، به خاطر اینکه موضوع حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی مستقیم با فعل مکلف ارتباط داره، ولی کن حکم وضعی با واسطه، به واسطه موضوع مرتبط با خدمتون با فعل مکلف میشه. خب به نظر میرسه این احتمال دوم چند تا عرض هستش، چند تا اشکال شده به فرمایش آقای خویی که ما توضیح میدیم. اشکال اول این است که این که میفرمید جمعی آثار، به نظر میرسه که این قابل قبول نیست که جمعی آثار سبی مرفوع القلم هست، مرفوع جمعی آثار بشه، این قابل قبول نیست. چرا؟ دلیلش این است که وقتی ما چیزی رو تشبیه میکنیم، اینجا مقصود این نیستش که مشبه همه آثار مشبه و به رو چیه؟ داره. مثلا وقتی میگیم زیدون کل اسد، نه اینکه همه چیزش مثل اسده، یعنی شجاع. بله. حالا عرض میکنیم وقتی میگیم زیدون کل اسد یعنی شجاع هست. وقتی میگیم که فلانی حاتم طایی است یعنی چی؟ یعنی سخاوت داره. اینه که همه چیزش مثل او هست. اینجا چیه؟ اینجا میگیم رفع. رفع چیه؟ مرفوع برداشته شده، برداشتن یه چیز سنگینی بوده، یعنی چیز سنگینی باز باشه اون برداشته بشه. اگر تکلیفی سبی داشته باشه این چیه؟ سنگینی میکنه باشه. بچه هست، بچه تکلیف مکلف باشه، مکلف بودنه بچه نابالغ این چی سنگینه، این سنگینه. بله ولی فرض کن که اگر ولی بیاد پول چی خسارتی به دیگری زده، پولش دیگری پولش به پولش از اون بده، این چه سنگینی داره؟ اصلا اونا رو که هیچی نمیگیره. اصلا بحث این است که حتی حسنات رو هم نمیگیره. یه بچه میاد نماز شب بخونه، خب ثواب برش داره. اینجوری نه که چرا اینجا بگیم که اون تکلیفی، اون چیزی که سنگ خلاصه هر چی سنگین هست برمیداره. یه سری مکه بچه کوچیکی که بره مکه بره عمره اجا بیاره، بالغ هم نیستش، خب ثواب داره بچه. حسنات رو هم بر نمیداره، حتی در تکالیف مستحب هم بر نمیداره. اگر تکلیفی سنگینی کرد چیه؟ اونو بر میداره. پس ظاهر حدیث رفع اونو میخواستن چیکار؟ حدیث رفع اصلا در کجا صادر شده؟ حدیثی که در اینجا هست سبی تکلیف ده. گفتش زنی میخواستن زنی رو رجمش کنن، مجنون بود. حضرت این فرمود سه کس هستن که مرفوع القلم هستن: سبی تا محتلم بشه، مجنون تا افاقه پیدا کنه، با اون یکیش دیگه چیه؟ نائم تا از خواب بیدار بشه. اینا مرفوع القلم هستن. بنابراین چیه؟ بنابراین حدیث رفع چی رو بر میداره؟ اگر چیزی سنگینی کرد بر میداره. حتی مستحبات هم بر نمیداره، حسنات هم بر نمیداره. بگیم تکلیف به حسنات، نه، بچه نمازش مشروعه، نماز جماعت بخونه، نماز خودشو بخونه، این ثواب داره. این اون چیزی را که حدیث رفع برمیدارد سنگینیست، یعنی یعنی چی؟ مؤاخذه است برمیداره. چه بگیم مؤاخذه رو برمیداره، چه بگیم چی رو؟ اثر ظاهر رو. اثر ظاهر همون مؤاخذه است دیگه. یعنی در واقع اینجوری میشه که در نامه عمل کسی که کار خلاف نوشته بشه، کرده باشه، نوشته میشود گناه کرد، ملک اینو نمی نویسن، ولی ثوابو چی؟ می نویسن. حسناتو چی؟ می نویسن. گناه نمی نویسن. وقتی گناه نمی نویسن چی میشه؟ نتیجهش همون اولی، احتمال اول میشه، نتیجهش همون مؤاخذه هست، مؤاخذه نیست. یعنی اثر ظاهر رو برمی داره. اثر ظاهر چیه؟ کتابت سیئه است. چی رو رفع میکنه؟ مؤاخذه رو. هم اثر ظاهر رو برمیداره، نتیجه برداشتن اثر ظاهر این که دیگه مؤاخذه ای نیست. وقتی کتابت سیئه نباشه دیگه مؤاخذه ای نیست. بنابراین عرض ما خدمت مرحوم آیت الله خوبی این است که اینجا فقط حدیث رفع مربوط به مؤاخذه و عقاب و احکام تکلیفی است. احکام تکلیفی هم که چیه؟ احکام تکلیفی که دنبالش مؤاخذه هست. ولی کن اگه احکام تکلیفی که مؤاخذه نداره مثل مستحبات، اینجا هم باز چی نیست؟ اینجا هم حدیث رفع اونجا رو چیه؟ اونجا رو شامل نمیشه. این هر بنابراین این رو ما از آیه خویی نمیپذیریم. همون حرف مشهور امام، همین حرف مشهور رو قبول دارن که سبی خب همین آقای خویی همین میگه. ما الان اون ثواب ها رو در جواب ایشون نمیگیم. ایشون میگه که اصلا قلم تشریع قلمی نیست بر اون، نه قلم تشریع ام از تکلیف و وزن. ما میگیم از این سه احتمالی که هست، آیا مؤاخذه رو باید برداره یا جمیع الآثار رو برداره که همون تشریع میشه، قلم تشریع میشود، یا چی میشود؟ یا اثر ظاهر رو. ما میگیم ظاهر در تشبیه این است که اون چیزی که به نظر میرسه ظاهر از روایت هست، این است که اون اثر ظاهر رو حدیث رفع برمیده. وقتی حدیث اثر ظاهر چیه؟ اثر ظاهر این است که کتابت سیئه است، اینو برمیداره. وقتی اینو برداشت میشه مؤاخذه. بنابراین چه بگیم؟ مؤاخذه رو برمیگیم که قلم مرفوع، یعنی مؤاخذه نمیشه. مؤاخذه نمیشه یعنی چی؟ یعنی تکلیف نداره. اما اینکه زمان داره یا نداره، نداره. آیا ملکیت مالک میشه یا نه مالک میشه؟ نجس میشه یا نمیشه؟ میشه. اگر احکام وضعیه شامل احکام حدیث رفع شامل احکام وضعیه نمیشود. این یه اصل. اون مالای علمون اینجا نیستش، اون غیر از اینه. اون حدیث رفع اونجا که ما حرف اون مالا یاد اینجا حدیثی که اینجا هست اینه، این حدیث رفع اینجا رفع عن قلم مرفوع عن السبی اینجاست، اون غیر از این هست، اون حدیث رفعی که شما میگید غیر مذهب تو رو دیدم مذهب تو که اونها چیز دیگه است. بله رفع دیگه بیا مرفون مرفوع چیزی رو مگه رو که چی هست تشبیه کردن دیگه، یعنی چیز سنگین، تکلیف یه چیز سنگینه، تکلیف یه چیز سنگینه دیگه، یعنی مؤاخذه خواهد رفع. رفع چی میگم؟ میگه شما میگه از زمین چیزی رو بلند کرد، این میشه مجازه، مجازه دیگه، مرفوع است. قلم مرفوع، قلم یعنی چی؟ قلم یعنی واقعا یه خودکاری هست و یه خودنویسی هستش برای چیز یا چیزی مینویسن، حالا قلمو ورش میدارن، اینجوری که نیستش که. قلم مرفوع هست، مجاز هستش، یعنی تکلیف نوشته، گناه نوشته میشه، حالا گناه نوشته میشه، گناه ثبت میشه، حالا نمیشه، اینا مجازی هستش، نه اینکه حالا اونجا واقعا یه کسی نشسته داره اونجا مینویسه مثلا یا تایپ میکنه، اینجوری که نیستش که، یعنی تکلیف برداشت، این مجازی اینجوری میشه. اصلا دو تا حدیثه، ببینید دو تا حدیثه، بخوام بگیم اون حدیث میگه نه چیز هست برداشته شده مستوکره و علی، اینایی که نه اصلا مال اون اصلا مال مکلفین هستش، آدم های مکلف، این مال آدم غیر مکلفه، این سه تا مکلف نیستن، اونایی که اون حدیثی که شما میفرمایید اون مال مکلفین هستش، حتی انسان های مکلف چیزی که نمیدونن رفع مال یعلمون رفع مستر رو ایره. اینجا آره که این حدیث این رفع رفع از غیر مکلف هست، این دوتا با هم دیگه فرق. بله دیگه، اصلا حدیث در مقام اینه، میگه زنی آوردن رجمش کنن، حضرت میگه نه قلم مرفوعه، این زنی که چیز کرده زنا داده این قلم مرفوعه دیگه، مال مربوط به مکلفین هستش اینجا. خب این یه اشکال، اشکال دیگه، اشکال دوم این است که ایشون فرمودن که زمان رو چرا زمان چرا زام، اگر من اطلف مال الغیر فهو له زامن، اینجا اگر سبی زد شیشه کسی را شکست اینجا زامن هست، چرا؟ ایشون گفتن تخصصا خارجه، تخصصا خارجه یعنی چی؟ یعنی حدیث رف لسانش لسان امتنان هست، اگر امتنان بر سبی نباید خلاف امتنان بر امت باشد، یعنی خلاف امتنان بر امت هست. خب اینجا امتنان بر سبی تعارض پیدا میکنه با عدم امتنان بر دیگران، خب اینجا میگم پس بنابراین حدیث رو اصلا اینجا رو شامل نمیشه، چون لسان امتنان اینجا شامل نمیشه، چون عرض ما این است که خب از کجا میگید امتنان هست؟ نه داره تکلیف داره میگه، داره یه حکمی رو بگم، اینکه لسان امتنان هست، اولا که خود این قابل خدشه است که لسان امتنان هست یا نه، ثانیا لسان امتنان بر سبی هست، خب قبول داریم سبی هست نه امت، داره خداوند بر چیکار میکنه؟ بر سبی منت میگذارد که این تکلیف ازش برداشتید، کاری به دیگران ندارد که، مگه اونجا که مؤاخذه رو برمیداشت منت بر چیز داشت، بر دیگران رو داشت، نه منت بر سبی بود، اینجا همینجور، اینجا میگه منت میگذارد بر سبی که چیه؟ حالا اگه شما بخواید بگید میگه منت میذاره بر سبی، میگه نه زامنم نیست، بالاخره من لسان امتنانم باشه امتنان بر سبی است نه امت، خب اینم جواب خاره، اشکال میدونم این اشکال با آقای خوبی به ما وارد نیستش که ما که میگیم زامنه، البته آقای خوبی هم میگه زامنه، ولی اشکال ما این است که بالاخره امتنانی که هست امتنان بر سبی میخواد بگذاره، از کجا میگید امتنان بر دیگر دران هست، اشکال ما اینه، امتنان بر از کجا میگید امتنان بر دیگران هم باز باشه، امتنان بر آبر میشون میخوام میگن تخصصا خارجه، چون خلاف امتنان بر دیگران میشه نمیگیره،
ما خیلی جا داریم الان، بله این که میگن آقا نماز و روزه میت رو قضا کنی یه جور امتنان برای ایشون، ولی پسر بزرگتره که گرفتار
آبر
به
به هر حال این اشکال هستش. حالا فرض میکنیم که امتنان بر اینم قبول میکنیم، فرض کنیم امتنان بر امته. خیلی خوب، مگه اینجا امتنان بر سبیل رواست مزاحم با حق؟ ما قبول میکنیم از ایشون که امتنان سبیل نواست مزاحم با حق دیگه. خب اونجا اصحاب خمس اینجا چی میگن؟ اینجا اصحاب سادات و اصحاب خمس میگن که یا امام حق اونا رو داری از بین بری، اونجا حق دیگران هست، اینجا هم حق امام هست. چه فرق میکنه؟ اگر اینجا میگید که برخلاف امتنان نواس باشه، اینجا هم امتنان، چه فرقی هست بین زمان و بین خمس؟ اصلا بین خمس و زمان چه فرقی هست؟ اگر بر فرض هم ایشون قبول میکنیم، قبول میکنیم فرمایششون رو از این دوتا اشکال قبلی صرف نظر میکنیم، عرض میکنیم که چی؟ عرض میکنیم که خب از چه فرقی بین زمان هست؟ بعض از بزرگان دیگه هم فرمودن چه فرقی هست بین زمان و بین چی؟
خمس.
خب اینجا ما اونجا مال مردم بود تلف کرده بود، اینجا ضرر به اصحاب خمس میخوره، ضرر به مطلان مال میخوره، اونم مال دیگری. چه فرقی؟ ما نمیفهمیم چه فرقی هست بین خمس و بین چی؟ زمان. بنابراین با توجه به این عرایزی که کردیم، همین فر همان است که حضرت امام فرمودن که اگر سبی، عبارت این بود که عبارت حضرت امام این بود، ولوستن بطل معدن سبیون او مجنونون تعلق الخمس و بهی علال اقوا و وجب علال ولی اخراج و ولی واسه اخراج. همون چیزی که مشهور گفتن و اون فرمایش آیت الله خوی رو نتونستیم ما قبول بکنیم. خب میام به مسئله دوم، سراغ مسئله دوم. اثر ظاهر، ولی که نتیجهش همون مؤاخذه میشه. اثر ظاهر میشود عدم کتابت سیئه، که سیئه نوشته میشه، نتیجهش اینه که مؤاخذه نداره دیگه. فقط نظر دوم رو، احتمال دوم نمیتونه بپذیره.
مؤاخذه نمیشه، تنبیه هم میشه بچه یا نه؟
چی؟
بچه تنبیه میشه از
ظاهر حاکم یا نه؟ اگر کار خلاف که خمس که نه.
خمس نه، برای مثلا
برای کار خلافی کرد، بله. ای کار گناه، گناهانی که دیگری انجام داد تعزیرش،
تنبیه اجرا میشه.
بله اون ایشون میگن تنبیه، میگن دلیل خاص داریم دیگه. آقای خویی هم قبول داره اینا که دلیل خاص داریم، ولی کن اینم دقت کن، ان شاء الله اگر بحث زکات رو کردیم در اونجا هم دلیل خاص داریم، در اونجا دلیل خاص داریم، غیر از این که ما میگیم سبی باز خمس بده، دلیل خاص داریم زکات نواس بده، زکات به مال سبی. امام هم در اونجا همین رو میگن که زکات به مال سبی تعلق نمیگیرد، چون دلیل خاص داریم، ولیکن خمس به مال سبی تعلق میگیره. خب از این میگذاریم. مسئله دوم در معدن، این مسئله، همه اینها مربوط بود به مسئله اول. این هم 5 تا فرد تو این مسئله دوم هست. حالا اجمالش رو ما عرض میکنیم، تفسیرش بمونه برای جلسه بعد. اجمالش این است که مسئله فرع اول این است که فرقی نیست در تعلق خمس به معدن بین این که مخرج مسلمان باشه یا کافر باشه. کافر هم اگر معدنی رو استخراج کرد، خمس بهش تعلق میگیره. فرع دوم این است که بله دیگه، کافر ذمی دیگه، بله، بله. کفار مکلفون بالفروع کما مکلفون بالاصول، به فروع هم چی؟ خب اونا به زور میگه، اگه امام میگه حالا میخونیم بعدن میدونم، بله، ولی کن اگه در کشور دیگه بود حساب دیگه داره، ولی کن اگه در کشور اسلامی بود، در اونجا در کشور اسلامی به زور ازش میگیرن اگر چیز باشه. بعد چرا خمس دیگه میگه، حالا توضیحش میخوام، حالا توضیح الان ندیدیم، حالا فعلا داریم عنوان مسئله رو میگیم. مسئله دوم، فرع دوم این است که حالا اگر کافر با مالش خمس تعلق گرفت، حالا یا کافر ذمی یا کافر حربی، یا البته کافر حربی که مالش اصلا احترام نداره، خمس بهش تعلق گرفت، خمس کسی که خمس بهش مالش تعلق گرفته از کفار یا غیر معتقدین به خمس آمد مال پیش انسان، پیش شما، اینجا خمس بهش واجب نیست، لازم نیست خمس. شما میدونی که فلانی خمس بده کاره و خمسش هم نمیده، ولی کن حالا یا کافره که معتقد به خمس نیست، یا مسلمانی است که معتقد به خمس نیست، یعنی چیه، اهل سنت هستش، قائل به خمس نیستش. اینجا اگر شما رفتی جنسی ازش خریدی، اینجا خمس لازم نیست بدی. فرق بعدی این است که حالا اگر شیعه هست، بعضی از حالا اعتقاد خودش اینه یا اعتقاد مقلدش اینه که خمس اصلا واجب نیست، خمس رو تحلیل کردن ائمه، از اینجا بود، اینجا باز چیکار کنیم؟ میگن اینجا باز خمس رو بدی، اینجا بدی. حالا اگر نمیدانی، فرق بعدیش، نمیدانی که این خمس میدی، این دیگه خیلی مورد ابتلا هستش، نمیدونی بازار جنس میخری، نمیدونی کاسب خمس رو میده یا نمیده، اینجا تفحص کردن لازم نیستش. ولی اگر دانستی که این چیه، خمس نمیدهد، اینجا باید خمسش رو بدی. اینجا بله، آره دیگه، آره دیگه. یعنی در این مال خمس نداده است، یعنی بله بله، اگر اینجوری شد، حالا تفصیلش رو انشاءالله در جلسه
خمس رو به ذمه بگیریم که دیگه عیبی نداره که خریدش، اگر خمس به مال بخوره بعد، اما اگر خمس به
ذمه بگیریم، حالا اینا شو خمس اینا شو باز دیگه بعدا بیایم بحث کنیم، بحثش انشاءالله میادیم. غفر الله لنا و لکم.